أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم صدق الله العلي العظيم. خداوند تبارک و تعالی در آیه هفتم سوره مجادله با این تعبیر آغاز میکنه: الم تر ان الله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، آیا تو نمیبینی که خداوند آنچه در آسمان ها و زمین است میداند؟ این استفهام، این سوال، آیا تو نمیبینی، به اصطلاح ادبی استفهام انکاری است. آیا تو نمیبینی یعنی میبینی، مسلماً میبینی، یا باید ببینی، مسلماً باید ببینی. الم تر، این خطاب به چه کسی است؟ اگر این خطاب به نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم باشه، از این جهت با مشکلی مواجه نیست که الم تر، آیا نمیبینی که حضرت میبینه، یعنی باید ببینی و حضرت میبینه، میبینی که حضرت میبینه، دیدن یعنی علم یقینی داشتن، میبینه یعنی علم یقینی داره حضرت، ان الله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، خداوند آنچه در آسمان ها و زمین است رو میداند. اما اشکالی که هست این است که اگر مقصود از علم تره خصوص نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم باشه، با سیاق آیه در ادامه سازگار نیست که خدا می فرماد علم تر ان الله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم. این ظاهرش اینه که گویا خطاب به اون کسانی است که غیر پیغمبرند، زیر بار این حکم نمیرند، در این چنین حکمی شک و تردید دارند که خدا اینجور داره بیان میکنه. خب اگر اینه، یعنی خطاب اختصاص به پیغمبر نداره، علم تر، آیا تو نمیبینی، هر کسی، نه فقط پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، علم تر ان الله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض. اگر این دومی باشه که خطاب عام باشه، که ظاهر شاید همینه، اون وقت معناش اینه که توقع خدا از ما اینه که ما هم تر ان الله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، ما هم ببینیم که خدا میدونه، ما هم بدانیم، به یقین بدانیم که خدا آنچه در آسمان ها و زمین است میداند. عرض کردم از ابتدای این سوره در جلسات گذشته، گفتم خداوند بر مسئله علم خودش در این سوره زیاد تکرار و تأکید میکنه. در آیه اول فرمود ان الله سمیع بصیر، قبلش فرمود قد سمع الله، قبلش باز فرمود والله یسمع تهاورکما، انتها فرمود ان الله سمیع بصیر. در آیه سوم فرمود والله به ما تعملون خبیر، در آیه پنجم فرمود، در آیه ششم فرمود فینبئهم به ما عملو احصاه الله و نسوه والله علی کل شیء شهید. در این سوره چندین بار تا اینجا و بعد در ادامه باز این تکرارها رو میبینیم، خدا بر علم خودش، بر احاطه خودش، اشراف خودش بر همه چیز تأکید داره. حالا شاید به عنوان یک احتمال خدا میخواد بفرماد اگر به اونایی که تا اینجا گفتم گوش دادی دیگه الان باید یقین پیدا کرده باشی که ان الله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، الم تر ان الله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، نمیبینی؟ یعنی باید ببینی دیگه. با این مطالبی که گفتیم از جمله و قد انزلنا آیات بینات که در آیه پنجم گفتیم، این که گفتیم یوم یبعثهم الله جمیعا فینبئهم بما عملوا احصاه الله و نسوه، با این مطالبی که گفتیم شما دیگه باید یقین پیدا کرده باشید که یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، از آسمان و زمین همه چیز با خبره. این مقدمه است، این علم الهی و این اشراف الهی بر همه عالم مقدمه یک داستانی است که خداوند در همین آیه هفت کلیتی رو بیان میکنه و بعد در آیه هشت اون رو تطبیق میکنه و اون اینه، میفرماد ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم، دو نفر با هم، سه نفر با هم نجوا میکنن نیست مگر اینکه خدا چهارمین اونها باشه، ولا خمسه الا هو سادسهم، پنج نفر با هم نجوا میکنن خدا ششمین اونهاست. اینجا علامه طباطبایی رضوان الله علیه میفرمایند خداوند تبارک و تعالی اعتراض میکنه به اهل کتاب که خداوند رو درش نوعی وحدت عددی عدد قائلند، ثالث و ثلاثه میگن، سومین از ستا. که این در سوره مائده این آیه آمده، الان آلای قدری، بله در اونجا در سوره مائده خداوند تبارک و تعالی به اهل کتاب یعنی به مسیحیان اعتراض میکنه خدا و یکی از اعتراضاتی که خدا در اونجا به اینها میکنه همینه که برای خدا یک سگانه قائلن که خدا رو سومین اون سگانه میدانن، ثالث و ثلاثه، نه 73 نباید باشه، باید خیلی جلوتر باشه، 73 هم هست، شاید نه جلوترش هست، ولی حالا الان حالا آخه اشکال دوتاست، یکیش اینه که من چشم ضعیفه، بله پیدا شد همین تا این عینک رو نزده پیدا شد. خداوند تبارک و تعالی می فرماید لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه و ما من اله الا اله واحد. علاوه می فرمان در اون آیه ثالث و ثلاثه رو خدا تعبیر کفره می کنه، میگه لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه، سومین اون سگانه است. چالا نظر داره اون آیه به همون تثلیث مسیحی که قائلند به پدر، پسر، روح القدس، که خداوند تبارک و تعالی در آسمان رو به عنوان پدر و در زمین که پسر همون جناب عیسی، چون اونها معتقدن عیسی خود خداست، و روح القدس هم به عنوان واسطه بین این پدر در آسمان و پسر در زمین از او یاد میکنم. علامه میفرمان این که خدا در اونجا اهل کتاب رو مؤاخذه میکنه، میفرماد لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه، و اینجا خودش در سوره مجادله آیه 7 میفرماید ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم. این معیت با اون معیت با اونی که اونجاست فرق داره. خب این حالا بحثش یک کمی بحث دقیقی است که وحدت خداوند، این که میگیم خدا یکیست به این معنا نیست که خدا یکیست دوتا نیست، ستا نیست، چارتا نیست. خدا یکیست که اصلا قابل دو نیست، قابل سه نیست، قابل چهار نیست. مرحوم شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه در فکر میکنم کتاب مربوط به نهج البلاغه که نوشتن اگر اشتباه نکنم، در اون چاپهای قدیمی، حالا چاپها عوض شده، صفحه 60 حدودن بود، اونجا یک مطلبی رو بیان میکنن برای بی‌نهایت بودن خدا و این وحدت حقه حقیقیه خدا، چون وحدت خدا، یگانگی خدا، وحدت عددی نیست، اصطلاحاً بهش میگن وحدت حقه حقیقیه. یه مثال ذکر میکنن، البته این مثال از باب تشبیه معقول به محسوسه. میفرمان شما فرض کنید یه موجودی همه عالم رو، عالم ماده محسوس، حالا که فضا داره جا داره به این معنا، عالم غیر ماده که فضا و جا درش معنا نداره. میفهمان فرض کنید یه موجودی همه عالم ماده رو پر کرد. اگر یه موجودی همه عالم ماده رو پر کنه، دیگه جایی برای موجود دیگری نیست. میفهمان خدا مثل این میمونه که مثل یه موجودی که همه عالم رو بگه پر کرده، جایی برای موجود دیگری نیست. خدا یکیست که اصلا قابل دو نیست، قابل این که دومی داشته باشه و حالا بگیم نیست. الان ما میگیم اینجا یه دونه عینکه، یعنی میتونست دوتا باشه، مثلا یه دونه موبایله میتونست دوتا باشه. این یک هایی که ما میگیم یک های عددیه، یکیه که دو میتونسته داشته باشه اما نداره، حالا یه دونه است. اما یک خدا یک عددی نیست. میفرماد اون آیه سوره مائده که اشاره کردیم، اون ناظر به اینه که اونا برای خدا وحدت عددی قائل شدن، عدد قائل شدن، گفتن سومین ستا، که این خودش مخالف با وحدت حقه حقیقیه خداست. به همین دلیل بعدش فرمود اله واحد. میفرماد اما این که در سوره ما سوره مجادله خداوند میفرماید ما یکونو من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم ولا ادنا یعنی اقل کمتر من ذلک ولا اکثر الا هو معهم، میگه این معیت معهم معیت علمی است. هو معکم اینما کنتم، خدا با شماست هر جا باشید، همه جا هست، نه به معنای معیت مکانی، به معنای اینکه اصلا اشراف بر همه هستی شما بر جای جای عالم داره. پس این که می فرماد اگر سه نفر با هم نجوا می کنن، در گوشی حرف می زنن، آهسته با هم صحبتی می کنن، خدا چهارو می شه. اگر پنج نفر با هم نجوا می کنن، خدا ششمیه. کمتر از این یا بیشتر از این خدا معهم، الله و معهم. این معیت معیت علمی است، نه معیت حضور خدا به معنای یک که خدا بشمریم بگیم سه نفر نجوا میکردن خب رابعهم خدا هم چهارمی، پنج نفر نجوا میکردن خب سادسهم ششمی، که او هم بیاد در اعداد این شماره یک دو سه چهار پنج شش، نه خدا در اعداد این شماره نمیاد. این معیت خدا به این معنا نیست که اون سه تا اونجان خدام چهارمیه کنار اینا، اون پنج تا اینجان خدا ششمیه کنار اینا، سه به علاوه یک، پنج به علاوه یک، این نیست. این معیتش معیت علمی است، معیت اشراف بر اون همه امور عالمه. از این جهت هم ابتدا فرمود یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، خدا به همه چیز علم داره. البته به ما گفتن که آقا در ذات خدا تفکر نکنید، چون ما رو به ذات خدا راهی نیست. اما ما از طریق مباحث عقلی و از طریق اون چه در آیات و روایات آمده که مؤید اون چیزیست که در مباحث عقلی آمده، اوصافی از خدا رو میتونیم در حد مفهومی مطرح کنیم. یکی از اون اوصاف همینه که خداوند بر همه عالم، همه عالم، ما فی السماوات و ما فی الارض، فقط سماوات مادی به معنای ستارگان، کرات، سیارات، کهکشانها نیست. این سماع دنیاست به تعبیر قرآن. این پست‌ترین آسمانه، این آسمان دنیایی که ما میبینیم. سماوات یعنی تمام مراتب عالم وجود، سماوات غیر مادی، آسمانهای غیر مادی، که البته تشبیه باز، تشبیه عوالم غیر مادی به آسمانه. خدا یعلم ما فی السماوات، همه اونچه که در این آسمانهای عالم وجود داره، چه این آسمان مادی که همه این آسمان مادی ما با تمام این عظمتش و وسعتش که بشر با این ابزارهایی که امروز داره تا حدی به ابعاد این عالم مادی به اصطلاح توجه پیدا کرده، این فواصل عجیب و غریبی که در بین سیارات و کرات وجود داره، میدونید سال نوری که گفته میشه معیاریست برای مسافت، بعضیا فکر میکنن چون سال داره این معیار زمانه، این معیار زمان نیست، معیار مسافته. سال نوری یعنی مسافتی که نور در یک سال طی میکنه. نور در هر ثانیه 300,000 کیلومتر 300,000 کیلومتر طی میکنه. حالا در هر دقیقه چقدر؟ در هر ساعت چقدر؟ در هر روز چقدر؟ در هر سال چقدر؟ اینو حساب کنید. بعد سال نوری یعنی فاصله ای که از اونجا تا زمین 1 سال طول میکشه نور برسه. نور که با سرعت 300,000 کیلومتر در ثانیه حرکت میکنه، که ما هیچ چیزی رو تا این حد نمیتوانیم سرعت بهش بدیم، فقط ذرات بنیادی، ذرات زیر اتم رو در 2 تا شتاب دهنده که در دنیا وجود داره، یکی شتاب دهنده سرن که در مرز سوئیس و فرانسه است، که من اونجا رفتم اون شتاب دهنده حدود 60 کیلومتر طولشه، که توی اون ذرات زیر اتمی، نه ذرات اتمی، ذرات زیر اتمی رو شتاب میدن تا نزدیک سرعت نور. و یه شتاب دهنده ای که دائران در امریکاست، ما اصلا به سرعت نور نزدیکم نمیتونیم بشیم، 300,000 کیلومتر در ثانیه. حالا این نوری که با این سرعت حرکت میکنه، بعضی از این ستارگانی که ما میبینیم، اینها فاصله شون با ما میلیون ها سال نوریه. بعضی از ستارگانی که با تلسکوپ ها یا وسایل ما قابل رؤیت، یا بعضی با چشم، میلیون ها سال نوری، یعنی نور که از اونجا راه میفته چند میلیون سال طول میکشه تا برسه اینجا. بعضی از این ستارگان به گفته اخترشناسان میلیون ها سال از بین رفتن، ولی نورشون هنوز به ما میرسه و ما گمان میکنیم اینا هنوز هستن. این دنیا، این آسمان به این وسعت، اینو بهش میگه قرآن میگه سماع و دنیا، سماع پستر، دنیا یعنی پستر، ادنا یعنی پستر، دنیا مؤنثشه. سماوات که گفته میشه یعنی همه آسمان ها، نه فقط این آسمان مادی، آسمان های بالاتر، عوالم بالاتر، عالم جن، عالم مسل به تعبیری، عالم فرشتگان، عالم عقل به تعبیری. خدا یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، همه جا هست، همه جا رو پر کرده، با همه هست. پس ما یکونو من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم ولا ادنا من ذلک ولا اکثر الا هو معهم معیت علمی، نه اینکه کنار اونا نشسته، نه، اشراف بر همه اونها داره. اینما کانو، هر جا باشید، فکر نکنید جایی میتونید از خدا مخفی بشید. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامه، که این مطلب رو تو آیه قبلم فرمود، هی تکرار میکنه قرآن. چرا اینقدر قرآن تکرار میکنه؟ آیه قبل فرمود فینبئهم بما عملوا احصاه الله و نسو، دوباره میفرماد ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامه ان الله بكل شيء عليم. ببینید کل قرآن یه مطلب خیلی 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 ساده و خیلی 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 پیچیده، همش توحیده، یک کلمه است. اون یک کلمه وقتی بازش کنی میشه این همه آیات، بازتر که میشه میشه اون همه روایات، اون همه کلمات ائمه، اون همه عمل ائمه. همه اینها بیان یک کلمه است، کلمه توحید. اینکه تعبیر شد همه قرآن در حمد، همه حمد در بسم الله، همه بسم الله در با، همه اون در نقطه تحت با و من نقطه تحت با هستم، یعنی اون حقیقت اینقدر بستش کوچک میشه، هرچند بازش میکنی به وسعت عالمه. حالا قرآن هی دائم به عبارات مختلف، به اشکال مختلف، به تعبیر امروزی ها با روی کردهای متفاوت هی داره به ما میگه بابا علم تر ان الله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، شما یقین پیدا نکردید، ندارید، یعنی باید داشته باشید که خدا بر هر چه در آسمان ها با همه اون وسعتی که عرض کردم آسمان مادی و سایر آسمان ها دارن، که آسمان مادی اون پایین ترین ادناست، پسترین، کوچکترین، محدودترین، تا اون آسمان های بالاتر که ما نمیتونیم اونا رو تصور کنیم، خدا بر همه این عالم احاطه داره. اینما کانو، هر جای عالم باشید بر شما احاطه داره. ثم ینبئهم بما عملوا یوم القیامه، روز قیامت شما رو خبر میده به همه اون چی که انجام دادید. دیروز اینو خیلی توضیح دادم ذیل این عبارت که فرمود فینبئهم بما عملوا احصاه الله و نسو، ولی خب ما یادمون میره، دیروز این همه توضیح دادیم، گفتیم، میگیم، خود گوینده میگه و دقیقه بعد فراموش میکنیم، یعنی باور نمیکنیم. نه فراموشی علمی، دانستن غیر باور کردنه. اونی که اثر داره، مایه نجات، باوره، نه دانستن. دانستن مقدمه باوره. اگر کسی دانست و باور کرد نجات پیدا میکنه، اما اگر دانست و باور نکرد، این عذابش بیشتر از کسی است که اصلا نمیدانست. اون کسی که اصلا نمیداند یه عذری ممکنه بیاره اون عالم، بگه به هر حال نمیدونستم، اما اون کسی که میداند و انکار میکنه، این دیگه عذر نداره. به همین دلیل خداوند در مقام تقبیح فرعون میگوید و اون قوم فرعون میفرماید جهدوا بها و استيقنتها انفسهم، میفرماد اینا انکار کردن در حالی که استيقنتها انفسهم، یقین داشتن. این یقین با انکار، یعنی یقین علمی داشتن اما باور قلبی، ایمان نداشتن. یه مثال میزنن برای تفکیک علم از ایمان. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه این مثال رو ذکر میکردن، میگن آقا از یه نفر بپرسی آقا این مرده میتونه راه بره؟ میگه نه بابا. میتونه دستش رو حرکت بده؟ میگه نه بابا. میتونه بیاد تو رو بگیره؟ میگه نه بابا، برو بابا، این مرده، بنده خدا، خودش هم اگر یه حیوانی بیاد بهش حمله کنه، یه موجودی بیاد اذیتش کنه، نمیتونه از خودش دفاع کنه، چه اینکه بخواد به ما حمله کنه. اینو میگیم، علم داریم. بعد امام میفرمود اگه بهش بگی حالا شب، امشب شما پیش این مرده تنها بخواب، میترسم. از چی میترسی؟ تو که میدونی این حرکتی نمیکنه، تکونی نمیخوره، بعد چی میترسی؟ میترسه نکنه مرده بلندشه یقه اینو بگیره، یعنی باور نداره. خب این داستان ظاهرا اتفاق افتاده، چند تا جوونا برای اینکه مثلا شجاعتشون رو امتحان کنن گفته بودن که هر کدومون بریم تو قبرستون تو شب تاریک یه میخی رو بکوبیم تو زمین، اون این مقدار که کوبیدن یه میخ بلند، البته یه میخ بلند طول میکشه، تو قبرستون تنها بمونیم. خب یکی از اینا رفت نیامد، بعد صبح رفتن دیدن که این افتاده اونجا مرده، این پالتوی بلندی تنش بود، تو تاریکی شب اومده بود میخو بزنه، زده بود رو پالتوی خودش. ظاهرا اومده بود بلند شه، دیده بود یکی گرفتتش، اون فکر کرده بود مردهه گرفتتش، از ترس مرده بود. یعنی باور نداره که بابا این مرده، این که حرکت نمی کنه، این که فیلم سینمایی نیست که این مرده ها را می افتن توش اینو اونو می گیرن، اینا قصه است، مرده که حرکت نمی کنه. بله اون حالا یه اعجازی، فاطمه زهرا سلام الله علیها حسنین رو در آغوش می گیره، اون داستان فرق می کنه، مرده که به صورت عادی حرکت می کنه. ولی باور غیر علمه، یعنی من میدانم، الانم بهم بگن میگم بله 100% میدونم یه حرکت نمیکنه که، این نمیتونه دستشو حرکت بده، پاشو حرکت بده، ولی باور، اونی که خدا از ما میخواد باور، آقا نه علم. علم مقدمه باوره. هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون؟ خدا سوال میکنه، میفرماد اونایی که میدانن با اونایی که نمیدانن مساوی هن. نه خب، اما اونایی که میدانن در صورتی بالاترند که باور کنن، اما اگه کسی بداند، یه گالمه خونده باشه، بعد اون داستانی که دیروز عرض کردم بهش بگن آقا سر پل صراط، بگه این قصه ها رو که ما خودمون به شما گفتیم، یعنی هنوز میگه بهش قصه، نعوذ بالله، باور نداره. این باور فعل اختیاریه ها، خوب دقت کنید، علم مقدماتش اختیاریه ولی به دست آوردنش اختیاری نیست. یعنی شما مثلا علم حسی، من الان چشمم اگه سالم باشه، من این چشمم رو برگردونم به سمت مثلا این موبایل، نور کافی وجود داشته باشه که از این موبایل برسه به چشم من، اعصاب چشم من سالم باشه که وقتی این نور میخوره به اون پرده شبکیه و اون پیام عصبی میره به مغز من، این مقدمات، اینا مقدماته، اینا هیچ کدوم علم نیست، این مقدمات اگر فراهم شد علم قهریه، من علم پیدا میکنم به این موبایل. اما ایمان فعل ارادیه، آدم میتونه استیقنت ها انفس هم، یعنی یقین داشته باشه، ولی جهدو بها انکار بکنه، اختیاریه. به همین دلیل بر ایمان ثواب تعلق میگیره و بر کفر عقاب تعلق میگیره. ذات جهل و علم متعلق ثواب و عقاب فی حد نفسه نیست. بله به ما گفتن اگر برید علم یاد بگیرید بهتون ثواب میدیم، تشویقمون کردن، برای چی؟ برای اینکه علم مقدمه ایمانه. گفتن طالب علم، روایت داره مرحوم شهید ثانی در اون کتابشون، بله که راجع به آداب طلبگی است، این روایت رو نقل کرده، این در مصادر روایی ما هم هست، در اگر اشتباه نکنم در کافی شریف هم هست، که خداوند تبارک و تعالی در یک حدیث قدسی است یا از پیغمبر صلی الله علیه و سلم، حالا من اینم یادم نیست، میفرماد که طالب علم این فرشتگان بالهاشون رو زیر پای او پهن میکنن، یعنی اینقدر جایگاه داره طالب علم. اما این طالب علمی که از علمش ایمان بیرون بیاد، و الا اگر از علمش کفر بیرون آمد، اگر از علمش غفلت بیرون آمد، اگر از علمش انکار بیرون آمد، این که ارزش که نداره هیچی، این بدتر بارش سنگین میشه. این که یه جا فرمود العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشا، علم یه نوره که خدا میندازه تو دل کسی که میخواد. یه جا دیگه داره العلم و هوال حجاب الاکبر، که خود علم میشه پرده نبینه. این برای همینه که یه وقت علم خودشو بهش توجه میکنی، این میشه حجاب. اونی که فکر میکنه خیلی عالمم، خیلی با سوادم، من با این همه سوادم خدا رو قبول کنم، حرفایی که عوام میزنن بزنم. بعضی که یه دوزار مثلا اطلاعات علمی پیدا میکنن خدا رو بنده نیستن، ما با این همه علممون بیایم همون حرفی رو بزنیم که این مثلا آدمای بی سواد میزنن. خب این العلم هو الحجاب الاکبر، این همین علمیه که حجابه. اما اگر علم خودشو ندیدی، این علم کمک کرد تو اون حقایق عالم رو ببینی. نورون، نور ویژگیش اینه دیگه، ظاهرون به ذاته، مظهرون لغیره، خودش که آشکاره هیچی، بقیه چیزا رو آشکار میکنه. اگه اونو دیدی اون موقع است نورون یقذفه الله فی قلب من یشاء، یه نوره. برای همین بعضی از ماها مثل بنده درس خیلی خوندیم، اما مثل ما همون مثلی که قرآن فرمود که مثل الحمار یحمل و اسفارا، یه باری از کتاب روی الاغی بار کنن، حالا 100 تا کتاب، 200 تا کتاب، 1000 تا کتاب خوندم. میگه حاج آقا همه این کتاب ها این کتاب خونتون رو خوندیم؟ میگیم بله. خب چه سمه مازا، همه کتابش هم خوندیم، به چه درد میخوره اگر اون نور پیدا نشه؟ و یکی ممکنه بی سواد باشه. من این داستان رو بارها نقل کردم، تو همین حرم مطهر، یا رب العالمین، 33 سال پیش، بله، ماه مبارک رمضان، بالا سر این حرم من نماز میخوندم. خب اون وقتا حرم خیلی خلوتتر از الان بود، مشهد کلن خیلی خلوتتر از الان بود، به خصوص دهه اول خب خلوتتره، دهه اول ماه رمضان اون موقع خیلی خلوت بود. یه پیر مردی که پیدا بود از قیافه که مثلا روستاییه، آمد کنار من نشست، به من گفت که حاج آقا من یه خوابی دیدم، حالا چون وقت تنگه من سری میگم، گفت یه خوابی دیدم میخوام شما تعبیر کنیم. من خیلی اعتنا نکردم، گفتم اول من تعبیر خواب بلد نیستم، ثانیاً به اعتنا نکردم. اونا حالا مثلا این همین ما همین غرورای داشتیم دیگه از اولی، مثلا حالا این چی میخواد بگه به ما. بعد خلاصه یه کمی بعد گفتم حالا این خوابو کی دیدی؟ گفت من برای آبیاری میرم بیرون تو بیابون. بعد گفت روستاشو گفت، یه جایی دور دستها توی کوههای اطراف مشهد. گفت من میرم برای بیابون برای آبیاری، اونجا کسی نیست، شبا تا صبح نماز شب میخونم، دعا میخونم اینا. یه روزی که بعد از عبادات و اینا خوابم برده بود، این خوابو دیدم. بعد گفتم حالا چی خواب دیدی؟ گفت من خورشید رو خواب دیدم، یه خورشید دیدم. ازش پرسیدم شما کی هستی؟ گفت جناب عالی. بعد اینو خوند، حاج آقا این چیه؟ این آیه است که بله، تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک من تشاء، تعز من تشاء و تذل من تشاء، بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. بعد که با هم صحبت کردیم دیدیم این آدم اصلا سواد تحصیلی اونطوری نداره، یه ذره به قول خودش سواد قرآنی. ولی من بارها این جمله گفتم، وقتی از این بزرگوار جدا می شدم گفتم بهش برام دعا کن، گفت برای من دعا کن میری قم، گفتم شما هم برای من دعا کن. دعایی که او کرد، من شاگرد بزرگانی بودم در قم، من شاگرد مرحوم آقای بهجت رضوان الله علیه بودم، من شاگرد آقای بهاءالدینی رضوان الله علیه بودم، 16 سال آخر عمر آقای بهاءالدینی خدمتشون بودم، چند سال شاگردی آقای بهجت کردم در درس فقه و خدمتشون بودم. ولی این پیرمرد از پشت کوه آمده اونچنان در اوج معرفت و ایمان بود که شاید، حالا من نمیخوام قضاوت کنم، شاید حالا آقای بهاءالدینی آقای بهجت رو نمیگم، شاید بعضی از بزرگان قوم هم، بزرگان حوزه هم حتی به این مقام نزدیک نشدن. بحث علم غیر بحث ایمانه. برای ایمان خوندن این چیزا ضرورت نداره، خوبه بخون بدون، راه کمکت میکنه. اما اگر باور نکنی حجابه، پابسته. البته اگر کسی اینا رو بخونه و باور کنه اونقدر میره بالا که دیگه قابل تصور نیست. خدا آخر آیه میفرماد ان الله بكل شيء علیم. باور کنیم، اول آیه فرمود الم تر، آیا یقین نداری، نمیبینی، یعنی باید ببینی، ان الله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض. سعی کنیم ماه مبارک رمضان، ماه مهمانی خدا، ما همیشه که مهمان خداییم این جمله رو میگیم، ماه مهمانی یعنی مهمانی خاص، دنبال یه چیزی بالاتر از این خواسته های جزئی، اینا رو اب نداره بخوایم، اب نداره میخوایم، ولی دنبال خود خدا، باور به خدا، ایمان به خدا، فهم قرآن، فهم اهل بیت علیهم السلام باشیم. خدایا، خداوندا، به همه ما توفیق معرفت بیشتر، ایمان بالاتر به قرآن و اطرت عنایت بفرما. خدایا قلب و دل ما به معارف نورانی قرآن و اطرت منور بفرما. در این ماه مبارک رمضان، در این ایام، ما رو مشمول دعاهای خاص امام زمان عجل الله فرجه و شریف بگردان. قلب و دل اون حضرت از ما راضی و خوشنود گردان. خدایا فرجش نزدیکتر بفرما. خدایا خداوندا گذشتگان ما، حقداران بر ما ببخش و بیامرز. خدایا شهدای ما، امام راحل ما، مقامشون عالی است، متعالی، بفرما ما رو در مقابل انبیا، اولیا، شهدا، صلحا سربلند بگردان. خدایا خداوندا گناهان ما ببخش و بیامرز. مرزای ما شفای عاجل، کرامت بفرما. رفع گرفتاری گرفتاران در اسرع وقت بفرما. خدایا خداوندا ما رو با قرآن، با معارف، با حقایق آشناتر بگردان. ما رو با قرآن مأنوس کن، از قرآن لذت ببریم، از خوندن قرآن، فکر کردن در آیات قرآن، تدبر در قرآن. خدایا خداوندا آنچه خواستیم و آنچه نخواستیم و خیر ما در اون بود، بهتر از اون به همه ما به بهترین وجه ارزانی بفرما. بر محمد و آل محمد صلوات.